بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ارتباط با آشنایی با مذاهب اسلامی، به مذهب سوم به ترتیب تقدم زمانی، مذهب شافعی رسیدیم که اون چی که در ارتباط با این مذهب اجمالاً باید بدانیم که از نظر تاریخ مذهب بنا نداشتیم به نحو تفصیل برای ائمه مذاهب مطلبی داشته باشیم، چون به طرقی به محظوراتی برخورد میکنیم که این محظورات در این جلسات را ما خوشایند نمی‌دانیم مطرح بشه، واگذار می‌کنیم به مطالعه و بحث و تحقیق توسط کسانی که می‌خواهند این مباحث را فرا بگیرند. اون چه که برای شناخت این مذاهب بود بیان می کردیم به نحو اجمال، در بیان مذهب شافعی به نکاتی از جهت کتب شافعی که اهمیت داره بیان کردیم که سه کتاب از کتابهای شافعی در دسترس هست و مورد مراجعه اهل علم. کتاب العم که یک دور فقه شافعی هست و کتاب الرساله و کتاب اختلاف الحدیث، این سه کتاب در دسترس هست و اهل تحقیق می توانند به این کتاب ها دسترسی پیدا کنند. اختلافی که در ارتباط با این کتاب ها وجود داره تنها از جهت انتساب به امام مذهب هست که آیا این کتاب ها به وسیله امام مذهب نوشته شده یا تلامذه و کسان دیگر بعد از او آمده و این کتابها را به تحریر در آوردند. این یک اختلافی است در این جهت. مشهور در نزد شافعیه این هست که این کتابها را خود امام مذهب نوشته و در بعضی از کتابها هم آمده از غیر شافعیه که به عنوان اقدم کتب و از نظر تاریخی قدیمی ترین کتابها را کتاب شافعی اسم بردند و حتی در بعض از کلماتی که ما انتظار نداشتیم که اونها اینجور بیان بکنن، اونها هم به این گرداب مغلطه افتادند. یک طبقه از علما منکر این حرف هستند و میگن این کتابها را خود امام مذهب ننوشته. البته اینا مخالف مذهب شافعی هستند و در جهاتی باب منازعه و اختلاف بین این مذاهب وجود داره. در مقدمه کتاب رساله که بحث شده در اونجا مطالبی نوشته شده. حالا اون چی که ما در کتاب خودمون آوردیم از کلماتی که در مقدمه رساله شافعی از ابن شاکر هست و تاریخ فقه الاسلامی از بدران و مذهب شافعی در نزد علما که بحث شده، کلماتی را ما جمع آوری کردیم در اینجا میخونیم. اون چه که مربوط به کتابهای شافعی هست که این کتابها را خود امام مذهب صنف کتبه به یده گفته میشه که این حرف درست نیست. اون چه که این کتابها را جمع آوری کرده ربیع ابن سلیمان هست که اون چه که در مقدمه کتاب آمده ان کتاب الام الفه البویتی ثم اخذه الربی بعد موته فدعاه لنفسه، که این کتاب رو بویتی از ائمه نوشته، از ائمه شافعیه، بعد به دست ربیع میفته و اون ادعا میکنه که کتاب بویتی مربوط به خود او هست. این مطلب رو میاره. ثم جادل دکتر زکی مبارک فی هادا جدالا شدیدا و الف فیه کتابا صغیرا. حالا این دکتر زکی مبارک آمده مجادله کرده در این حرف و کتاب کوچکی در این باب نوشته و احسن ما فیه انه مکتوب به قلم بلیغ و الحجج، البته این بلیغ گمان میکنم ربی باشه، و الحجج و علا نقض کتابهی متوافره فی کتب شافعی نفسها. و قول الغزالی، محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم اون هم یک کلمه ای داره، ان الام یعنی کتاب ام که یک دور فقه شافعیه، صنفه احد و تلامیز شافعی یا احد تلامزت شافعی ابو یعقوب البویتی، ثم زاد علیه ربی ابن سلیمان و تصرف فیه و ادهره، بعد به دست ربی ابن سلیمان افتاد و ربی ابن سلیمان هم کتاب بویتی را تنقیحش کرد، در بعض از موارد اضافه کرد بر این کتاب و این را منتشر کرد. این مربوط به کتاب الام که بعضی ها رعب کتاب الام چون در اواخر قرن دوم نوشته شده از نظر تاریخی دارای قدمت خاصی است، بنابراین بعضی رعب همین قدمت تاریخی گرفته و اون را به عنوان ارسال مسلم به شافعی نسبت دادن. البته اونچه که مشهور هست در بین اهل علم کتاب شافعی مربوط به امام شافعی هست و این البته در بین همه مصنفات قدما وجود دارد که آیا این کتابهایی که اینها نوشتن به قلم خودشون نوشته شده یا این که تلامزه اونها بعد از موت استاد و امام مذهب این کتابها را به رشته تحریر در آوردن. این یک بحث خاصی است. حالا اون چی که مربوط به کتاب العم هست اینه. کتاب رساله هم همین جوره. باز در مقدمه این کتاب که در هند و پاکستان چاپ شده و اخیراً هم تحقیقات خاصی بر اون انجام گرفته، در اونجا هم نوشته شده ان کتاب رساله هم اختلافاتی از جهت زیاده و نقیصه بر کتاب الرساله وجود داره. و اما کتاب الرساله ففیها ایضا اختلاف من حیث زیادت و نقیصه فی النسخ الباقیه و من جهت انتساب کلها الى الربیع. بله احمد شاکر فی المقدمه ایضا تحقیق دقیق. باز احمد شاکر در مقدمه این تحقیقی داره که کتاب رساله از جهت صحت سقم و زیاده و نقیصه‌ای که در کتاب رساله وجود داره به عنوان قدیمی ترین کتاب در اصول، که بعضی ها همین رعب شافعی که او از نظر قدمت و تاریخ کتاب اصولی را در اون عهد نوشته، این مورد اعجاب بعضی ها شده. و قال وهب الزهیلی لما رجع الشافعی الى مصر اعاد تصنیف الرساله و هی مطبوعه متداوله عن اصل مخطوط بخط تلمیزه فی مصر الربیع ابن سلیمان المرادی فصار فی فهرست مؤلفاته الرساله القدیمه و الرساله الجدیده و الشافعی لم یسم الرساله بهذا الاسم انما یسمیها الکتاب او یقول کتابی او کتابنا. میگه شافعی خودش اسم این کتاب رو رساله قرار نداده، بلکه بعدها آمدن این کتاب رو به اسم رساله نوشتند و اسم گذاری کردند. اون چه که شافعی بیان میکرد کتاب رساله را به عنوان کتاب یا الکتاب یا کتابنا ازش ذکر کرده. در جایی خود شافعی نگفته که در رساله ما این حرف رو زدیم، چون خود عنوان رساله از عناوین مستحدثه است، یعنی متأخرین لفظ رساله را بر نوشته های خودشون گذاشتند. حالا در عهد جدید ما هم که رساله اطلاق میشه به مسائل عملیه، دل حدر حلال و حرام، که اون رساله‌ای که مد نظر هست برای عهد امروز و عصر ما به کتاب‌های رساله عملیه اطلاق میشه، که در اون زمان این تعبیر نبوده. علی کل کتاب رساله و کتاب العم از نظر توصیف در ابواب و شروحی که برای این کتاب ها آمده مطالبی داره که به اجمال عرض خواهیم کرد. کتاب عمر را که در فقه هست، یک دور فقه شافعی بیان کردن که البته نظریات مذهب هم در این کتاب پیدا میشه. مثلا کتابی که به عنوان رد استحسان یا ابطال الاستحسان شافعی در کتاب العم آورده، این کتاب جزء کتابهایی است که شافعی بر رد مذهب قدیم خودش نوشته. در جلسه قبل بیان کردیم که شافعی دارای دو مذهب هست، یک مذهب قدیم و یک مذهب جدید. مذهب قدیم را بنابر اون سوابقی که در شاگردی مکتب محمد ابن حسن شیبانی و رحلات علمی به سرزمین عراق داشته از فقه ابو حنیفه برخوردار بوده و مسائلی مثل قیاس و استحسان در کلمات شافعی پیدا می شده و استخدام کرده بوده قیاس را به همون حجم و به همون وسعتی که در مذهب ابو حنیفه بوده و استحسان هم هاکذا. در مذهب جدید خوب از این وقتی که ادبار کنه مخالف میشه دیگه، یعنی باید این مخالفتشو بروز بده. بنابراین آمد کتاب ابطال استحسان را نوشت و بر رد محمد ابن حسن شیبانی هم کتاب جداگانه ای نوشت که این مذهب را به عنوان مذهب جدید اخذ کردند، که البته دو تا نظریه هست. یک نظریه این است که واقعا برگشت کرد از مذهب قدیم، از مذهب ابو حنیفه به طور کلی روی گردان بود. یک نظریه دیگه این است که این وقتی که به مصر آمد در 5 سال آخر عمرش فضای مصر را، اون فضایی که در عراق و در مدینه و در حجاز دیده بود، فضای مصر تفاوت می کرد. از نظر علمی دید که خریدار نداره، اونچه که به عنوان مذهب قدیم هست در مصر خریدار نداره. بنابراین آمد به نحوه تأثری که باید داشته باشه از عرف به عرف اهل مصر عمل کرد، که این کلمه را در اعراف بیان می کنن که در عرف باید لحاظ کرد اون چه که مورد عمل و اعتقاد مردم اون زمان هست، عرف شکل می گیره. بنابراین شافعی وقتی که به مصر آمد اون قیل و قالهایی که در قیاس و استحسان در عراق یاد گرفته بود یا اون نحوه حدیثی که در مدینه بود، در مصر از این حرفا نبود، چون مصر یک فضای تجاری بوده. معمولا در فضاهای تجاری مهاجرین در اونها جمع میشن و اصلا فضای فکری مصر با فضای فکری که در عراق و در مدینه بود تفاوت داشت. بنابراین مذهب جدید را بر پایه‌های خاصی که مبتنی بر خبر واحد بود بنا گذاشت و آنچه که در کتاب‌های خودش یا نظریات خودش در عراق و در مدینه بنا گذاشته بود برگشت. حالا بحث اینه که این کتاب العم و کتاب الرساله که اینها اهمیت دارن، اینا طبق کدوم یک از این دو مذهب جمع آوری و نوشته شده، که این بحث به نظر من بحث دقیقی است برای کسانی که بخوان این مطلب را خوب ارزیابی کنند. بین مذهب قدیم و جدید شافعی در تطبیق به این دو کتاب باید یک مسائلی مورد لحاظ قرار بگیره. اگر گفته بشه که این کتاب بر طبق مذهب قدیم نوشته شده، مطالبات از این کتاب یک شکله. اگر گفته بشه بر طبق مذهب جدید نوشته شده، لامحاله باید مطالبات دیگری در این کتاب باشه. چ چون که ما دو نسخه الان از کتابهای شافعی نداریم که بگیم این نسخه مربوط به مذهب قدیمه، این نسخه مربوط به مذهب جدیده، در اینجا این فقدان مشکل درست میکنه. چون همین کتابه، بنابراین باید مشخص بشه که این کتاب موجود طبق کدام یک از مذاهب نوشته شده. اگر بگید که طبق مذهب قدیم نوشته شده، خب لا محاله باید بگیم که منسوخ شده و الان فاقد ارزشه. چون مذهب جدید وقتی که بیاد مذهب قدیم رو نسخ میکنه، از بین میبره و برای حدیث و برای فتوای منسوخ از نظر علمی اعتباری نیست. بنابراین باید بگیم اگر طبق نظر قدیم باشه، کتاب العم امروز فاقد ارزشه چون مذهب جدید حاکمه. ولی هیچ وقت شافعی ها این حرف رو نمی زنن. میگن بر طبق نظریه مذهب جدید این کتاب نوشته شده. سوال اونجا پیدا میشه. اگر طبق مذهب جدید نوشته شده، بنابراین باید از قیاس و استحسان و از این حرفهایی که در مذهب اهل عراق و در مذهب ابو حنیفه رایج بوده، باید در کتاب العم پیدا نشه، وجود نداشته باشه. ولی ما میبینیم در کتاب العم مسائلی بنابر مذهب استحسان و قیاس بیان شده. پس این تفکیک انجام نگرفته که کدام مسئله و کدام باب و کدام مسئله در مسائل فرعیه بر طبق مذهب قدیم هست یا بر طبق مذهب جدید. من با بسیاری از اهل شافعیه گفتگو کردم، البته نه به عنوان بحث، به عنوان سؤال علمی، که شما تفکیک بین این دو مسئله را در چی میدونی؟ اگر ما بخواهیم این کتاب شافعی را ارزیابی بکنیم بر طبق مذهب قدیم نوشته یا جدید، ندیدم غیر از یک شافعی گفت بین مذهب قدیم و جدید در 17 مسئله اختلاف هست. من ازش سوال کردم که این 17 مسئله کجا ذکر شده در کتاب العم؟ گفت مشخص نشده. پس اگر مشخص نشده به عنوان یک شبهه در تفریعاتی که برای شبهات در علم اجمالی ذکر میشه، ما برای این یک حد خاصی نمیتونیم تعیین کنیم. این شبهه در تمام کتاب العم ساری و جاریه، یعنی تمام کتاب را از اعتبار باز ساقط میکنه. چون ما دست بگذاریم که این مسئله شاید از اون 17 مسئله باشه یا بیشتر از 17 مسئله، البته ما اونجوری که بررسی کردیم بیشتر از 17 مسئله در کتاب العم بر اساس استحسان فتوا داده شده و مبنای مذهب جدید هم برخلاف استحسان هست. البته قیاسات منصوص العله را ما استثناء می کنیم، چون قیاسات منصوص العله در نزد تمامی مذاهب اسلام حکم نصوص را داره. مخالفی ما برای قیاسات منصوص العله پیدا نکردیم. اما در آن اقیسه‌ای که وجه شبه در آنها در حد بسیار بسیار ضعیف است و ربما ینتهی الی تحلیل الحرام و تحریم الحلال اونها خودش یک باب خاصی است که در توسعه در قیاس بیان میکنن. در اون هم شافعی در کتاب العم مطالبی رو بیان کرده. پس ما برای تمییز بین فقه قدیم و فقه جدید نداریم یک مرزبندی خاصی را که مشخص بکنه که این کتاب بر طبق مذهب جدید نوشته و قابل اتباع هست و عمل. ما اینجور بیانی را ندیدیم، بلکه مسائل مذهب قدیم و جدید شافعی در کتاب فقهی العم مخلوط به نحو اختلاط بیان شده و قابل تمییزم نیست. و شاید یکی از موجبات تفرقه در انظار ائمه شافعیه همین تعدد فتاوای امام مذهب باشه که شافعی در این بین بینی که قرار گرفته اون تعصب و اون تعنتی که باید یک امام داشته باشه در حراست و حفظ مذهب خود شافعی نداشته. شاید یکی از مواردی که میشه شافعی ها را امروز به عنوان افراد متساهل، افرادی که خیلی سختگیر نیستند، این جهت باشه که تعدد انفاس ائمه مذهب این تفرقه را ایجاد کرده که اینها تعصب خاصی نسبت به مذهب خودشون نداشته باشن. البته اهل قلم و ارباب کتب و مصنفات در مذهب شافعی فراوان هست، ولی ائمه مذهب شافعی دارای اون تعصبی که مذاهب دیگه دارن به نسبه به مذهب خودشون در ائمه شافعیه وجود نداره. حالا این یک بحث، شاید همین هم شده که میگن مذهب شافعی مثلا به تشیع نزدیکتره. یکی از علل شاید همین جهت باشه که بعض از فتاوایی که در اعتقاد هست به این مذهب هست، یا این که ائمه شافعیه نسبت به مذهب تشیع تعنتی نداشتن، تعرضی نداشتن و در فتاوای خودشون مراعات جهات همجواری و یا قرب فتاوا نسبت به حلال و حرام، این جهات را میشه مشاهده کرد. و اما مربوط به کتاب رساله، کتاب رساله مربوط به اصول بیان کردن، چون قواعد اصولی در این کتاب ذکر شده و اون چه که یک مجتهد برای استخراج و استنباط احکام نیاز داره در اون عهد بیان کردن، باز این هم از عجایب بوده که بعض از علمای اصولی این را به عنوان یک امر عظیم در تاریخ اصول بیان کردن. در اون جهت هم باید گفت که رساله شافعی هم همون اشکالاتی که در کتاب العم داره در این کتاب هم آمده، که آیا این طبق مذهب قدیم هست یا طبق مذهب جدید. باز این مشکل در کتاب رساله هم وجود داره. اما در حقیقت ما از کتاب الرساله دو امر متوجه میشیم. یکی این که اون شافعی که در انظار مطرح هست با این شافعی که در کتاب رساله هست زمین تا آسمان تفاوت داره. یعنی اون شافعی که در انظار مطرح هست و معروفه یک شافعی است که دارای محبت اهل بیت است و دارای یک سلم و صفایی است که برای مذهب اهل بیت شعر گفته و یا در فتاوای او تنزل داده نسبت به موافقت با مذهب اهل بیت، ولی در کتاب رساله این امر رو نمی‌بینیم. در کتاب رساله برخلاف اون معهود است و مشهود، چون که در کتاب رساله مواردی رو بیان می‌کنه در مخالفت با مذهب تشیع و اعتقادات مذهب تشیع. مثلا شاید در بعض از جاها حتی برخلاف نظریه مسلمان ها، مثلا از نظر مسلمان ها اونچنان که در کتاب های اعتقادی بیان شده در اعتقادات تهاوی و یا اعتقاداتی که امروز در مراکز علمی اهل سنت تدریس میشه، یکی از معتقدات مسلمان ها این است که من لم یعتقد به تربیع فهو غیر مسلم. اگر کسی به تربیع اعتقاد نداشته باشه، یعنی به خلفای راشدین اربعه اعتقاد نداشته باشه، این مسلمان نیست. در شرح عقیده تهاویه و کتابهای اعتقادی که دیگران نوشتن و الان مدار فکر در مدارس هست، در اونجا گفته است که خلفای راشدین 4 تاست. اگر کسی به این 4 تا اعتقاد نداشته باشه مسلمان نیست. من لم یربع به علیین فهو غیر مسلم. چون در یک برهه از زمان بوده که علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه معرفی نمی کردن، به تسلیس اعتقاد داشتن. این در اعتقادات مثل بخاری، مثل مالک و مثل شافعی مطرح بوده. در کتاب رساله این مطلب بیان شده که علی ابن ابی طالب را به عنوان رابع خلفاء راشدین ذکر نکردند. بنابراین اگر نتیجه تابع اخص مقدمت این باشه، باید امثال شافعی و بخاری و مالک طبق این نظریه باید مسلمان نباشن، چون من لم یربع به علیین و هو غیر مسلم. فلا تزوجوه و ولا تناکهوه، و از این اموالش باید مصادره بشه. از این کلمات در فقه بیان شده. خب مثل بخاری در صحیح و یا در کتاب تاریخ الاوسط و شافعی در رساله مسئله تسلیس رو دارن، خلفا رو 3 تا میدانن. بنابراین در کتاب رساله مسئله تسلیس وجود داره و مواردی از این قبیل به عنوان اکذب الفرق الروافض، اونچه که در اشعارش هست در ترویج و در ترغیب به این که مذهب اهل بیت اگر رفض باشه، انا اول و رافضیین، در کتاب رساله برای رافضی به عنوان اکذب الفرق ذکر میکنه. اون چه که در کتاب رساله هست از یک جهاتی که مربوط به اعتقادات مسلمان ها هست، با اون اعتقادی که امروز مسلمان ها دارن در تمامی شرق و غرب عالم اسلامی و در مدارس و محافل علمی مورد بحث و کلام واقع میشه، در این کتاب برخلاف آن را ما ملاحظه می کنیم. و این که این اعتقاد جدید شافعی بوده یا قدیم شافعی، این را البته العهدة علی راویها باید شافعی متصلب و متعصب در دین بیاد اینها رو پاسخ بگه که الان اینها بر مدار مذهب قدیم است یا در مذهب جدید، که این مشکلی است لاینحل در مذهب شافعی. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.